صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir
فصل ششم.
تأسی از مولا علی علیه السلام، حاج هادی. عملیات فتح المبین تازه پایان یافته بود. عده‌ای از پدران شهدایی که در همین عملیات به شهادت رسیده بودند برای بازدید از منطقه عملیاتی و زیارت مقتل شهدایشان آمده بودند. همزمان خبردار شدیم که عده‌ای از اسرای عراقی را جهت استحمام به شوش منتقل کردند. در جمع پدران شهدا بودم که یکی از فرماندهان سپاه آمد و گفت حمامو آماده کنین تا اسرای عراقی استفاده کنند. حاج سید ابوالقاسم احمدی پدر دو شهید با تعجب پرسید این اسرا مال کدوم عملیات هست؟ وقتی گفتم همین عملیات فتح المبین، همگی متعجب شدند. پدر شهیدی دلش شکست و بغض‌آلود گفت برویم از قاتلین پسرانمان استقبال کنیم. دیگری گفت اینان که اسیر نیستند بلکه تازه آزاد شدند، اگر بفهمند. خلاصه هر کس هر چه دل تنگش خواست گفت و عقده دل باز کرد. در این میان حاج حسین گتمیری پدر شهید گتمیری با لحن آرامی گفت به تأسی از مولای من علی ابن ابی طالب علیه السلام باید با اسرا مدارا کنیم. اینجا سرزمین ایران است. ایرانیان به مهمان نوازی شهره اند. فرزندان ما اکنون نزد خدایشان روزی می‌خورند. کاری بکنید که شهیدانمان پیش خدا شرمنده نشوند. با اسیران به نیکی رفتار کنید تا برحق بودن ما و باطل بودن صدامیان باورشان گردد. اسرا در حالی که الموت لصدام الدخیل الخمینی سر می دادند، از اتوبوس پیاده شده و از مقابل دیدگان اشکبار پدران شهدا که هنوز داغ از دست دادن جوانشان بر دلشان سنگینی می کرد عبور کردند. آنان به حرمت خون شهیدانشان سکوت کردند تا مبادا حرفی بزنند که باعث شود اجرشان زایل گردد. یک عملیات مهم. عزیز الله جنیدی. چند روز مانده بود به عملیات بیت المقدس که حاج هادی نیروهای اکیپش را فراخواند. رفتیم فکه. به ما گفته شد یک عملیات مهم در این منطقه صورت خواهد گرفت. از ما خواسته شده بود که در تدارک نیروها نهایت هنرمان را خرج کنیم. حاج هادی طبق معمول خون سرد و با حوصله اما با سرعت کارهایش را انجام داد و همه اقلامی را که مورد نیاز رزمنده ها بود فراهم کرد. فرماندهان از سرعت عمل او حیرت زده شده بودند. قبل از عملیات گروه کباب پزها هم به سرپرستی حاج اسماعیل کبابی از پیشوا آمدن منطقه. یکی دو شب با کباب سنتی و اصیل ایرانی به رزمنده‌ها حال اساسی دادند که بسیار روحیه بخش بود تا اینکه عملیات آغاز شد. عملیات متفاوتی بود و در یک شب مهتابی که همه جا روشن بود انجام شد. شب 13 رجب، شب تولد امام علی علیه السلام. از چند روز قبل جابجایی نیروها با سر و صدای زیادی صورت گرفته بود، درست عکس اصول عملیات. تعجب ما وقتی بیشتر شد که فرماندهان به راننده ها دستور دادند با چراغ روشن حرکت کنند. آنان چندین بار بی آنکه نیرو و یا چیز دیگری حمل کنند فقط با چراغ روشن می رفتند تا ته خط و برمی گشتند. حتی کامیون‌های پشتیبانی که مأموریتشان فقط رساندن مواد خوراکی و کمک‌های مردمی به منطقه بود، پس از تخلیه بارشان از آنان می‌خواستند که تا انتهای خط بروند و برگردند. کم کم متوجه شدیم این یک عملیات ایذایی است و هدفش منحرف کردن دشمن است. تا اینکه یک شب حاج هادی آمد و گفت: عملیات آزادسازی خرمشهر آغاز شده. کم کم آماده شوید، باید نقل مکان کنیم. عملیات به خوبی انجام شد و دشمن اسیر مکر خدا شد و تا توانست به بهانه مقابله با نیروهای ایرانی نیروهایش را به این منطقه گسیل نمود، تا اینکه ضرب شست سپاه اسلام را در عملیات بیت المقدس نوش جان کرد. امداد الهی. عزیز الله جنیدی. عملیات ایذایی که با هدف منحرف ساختن دشمن در فکه انجام شد، مثل دیگر عملیات ها پر بود از لطف خدا و امداد الهی. این عملیات در شبی انجام شد که به واسطه ی درخشش مهتاب همه جا روشن بود. در چنین وضعیتی دشمن به راحتی بر کل منطقه اشراف داشت و تمام خطوط در تیررس او بود. به همین دلیل در آغاز عملیات تنها آتشباری سنگینی از سوی ما بر سر دشمن صورت گرفت. پیشروی در دستور کار نبود. اما به لطف خدا ناگهان باد وزیدن گرفت و تعدادی ابر تیره در آسمان منطقه پیدا شد و حجاب قرص ماه گردید. بدین ترتیب به یک باره همه منطقه در تاریکی فرو رفت. این فرصت خوبی بود برای اینکه رزمنده‌ها به دشمن شبیخون بزنند. لذا در این لحظه فرمان حمله صادر شد و نیروهای ایرانی به قلب سپاه عراق یورش خود را آغاز کردند. همان شب اول عملیات ضربات مهلکی بر دشمن وارد شد. ابر که مقابل ماه ایستاد، باد از تکوتا افتاد. هر لحظه بر حجم ابر افزوده می شد، بی آن که حرکت کوچکی بکند، تا ساعتها و تا تسخیر خاکریزهای دشمن و فرار آنها از منطقه درگیری از جایش تکان نخورد. رزمنده ها پس از این ضرب شست با غنایم فراوان با موفقیت به مواضع قبلی خود بازگشتند. شکست ارتش دنیا. عزیز الله جنیدی. در عملیات بیت المقدس اردیبهشت 61 یکی از افسران بعثی به دست بچه‌های جهاد اسیر شده بود. حاج آقا درخشان وقتی او را آورد و به ما تحویل داد، گفت: آقای جنیدی، این از وقتی اسیر شده مدام چیزهایی می‌پرسه. چون ما به زبان عربی آشنایی نداریم، نمی فهمیم چی میگه. جلو رفتم و مقابل اسیر عراقی ایستادم و به زبان عربی با او صحبت کردم و گفتم: هر چه سوال داری از من بپرس. در جمع ما همه جور نیرو بود: ارتشی، سپاهی، بسیجی، جهادی، حتی تعدادی از بسیجیان عشایر. خلاصه از همه جای کشور و از هر قوم و قبیله‌ای یک نماینده حضور داشت، کوچک و بزرگ، نوجوان و کهنسال. افسر عراقی حرکت کرد. همانطور که از مقابل نیروها عبور می‌کرد، به تک تک آنها اشاره می‌کرد و می‌پرسید: این کیست؟ من همراهش حرکت کرده و نیروها را به او معرفی نمودم. این ارتشیه، این سپاهیه، این بسیجیه، این سنگرسازه، این امدادگره، این عشایره، این کرده، این لوره، این عربه، این عجمه، این شیرازیه، این اصفهانیه، این آذریه، این مشهدیه، این بلوچه. یک وقت دیدم روی زمین زانو زد و با دستهایش کوبید به سرش. پرسیدم: چرا خودزنی میکنی؟ گفت صدام به ما گفته خمینی نیرو نداره، ارتشش نابود شده، فقط دو تا لشکر پاسدار داره، اما حالا میبینم علاوه بر ارتش همه مردم ایران آمدن جنگ. صدام 100 سال هم با شما به جنگت، در نهایت آن کسی که شکست میخورد یقینا خود اوست. همه ارتش های دنیا هم که بیایند شکست خواهند خورد. من اگر این را میدانستم همان روز اول جنگ تسلیم میشدم. بیچاره از این که دیده بود صدام چه کلاه گشادی به سر نیروهایش گذاشته، ناراحت و عصبی بود. انار حسن ترابی. حاج هادی بچه های اکیپ را ملزم به رعایت امانتداری کرده و همه را به خون شهدا قسم داده بود که مبادا چشم داشتی نسبت به کمک های مردمی داشته باشند. بچه های اکیپ هم متعهدانه و دلسوزانه کار می کردند. خدا بیامرزد مرحوم احمد نبعی را، راننده یک کامیون من بود. یک بار با احمد عازم جبهه شدیم. بار کامیون انار بود. بعد از پلیس راه قم احمد توقف کرد و از ماشین پیاده شد. کمی جلوتر چند نیسان با بار انار ایستاده و انار می فروختند. احمد رفت 5 کیلو انار خرید. فروشنده که چشمش افتاده بود به بار انار کامیون متعجبانه از احمد میپرسد تو خودت یک کامیون انار داری؟ حالا اومدی زیره به کرمون ببری؟ احمد در پاسخ گفته بود اینها امانت است، باید برسد به جبهه. فروشنده میگوید خوردن چند دانه انار که اشکالی نداره. احمد گفته بود شاید، اما این انارها وقتی خوردن دارد که با دست خودت برسانی به دست رزمنده‌ای که در خط مقدم دارد جانفشانی میکند. اول آنها نوش جان بکنند، بعد خودت. اقدس ماما حاج اسدالله جنیدی. خانه های زیادی در پیشوا شده بودند پایگاه فعالیت زنان. علاوه بر این خانه ها، مساجد، حسینیه ها، زینبیه ها هم در محلات مختلف فعال بودند. برخی از این پایگاه ها حضور چشمگیرتری داشتند و فعالیتشان گسترده تر بود. مثل خانه خانم منصوره جنیدی، مادر شهید محسن سلیسپور تو محله شیرازی ها، خانه خانم مهابادی، سکینه غایبی تو محله سرسبز پل حاجی، خانه خانم عزرا حساری، مادر شهید عباس تاجیک، و یا منزل خود حاج هادی که همسرش برای آن که از شوهرش عقب نیفتد، خانه اش را کرده بود پایگاه تدارکات جنگ. قسمتی از حیات خانه حاج هادی باغ بود و قسمت دیگر زمین کشاورزی. محصولات هر دو ارسال می شد به جبهه. هماهنگی و تقسیم کار بین این مراکز به وسیله یک نفر انجام می شد. شخصی بود به نام خانم اقدس خابوری، معروف به اقدس ماما. خدا بیامرزدش. قدیما که امکانات بیمارستانی و زایشگاهی در شهرستان وجود نداشت، اقدس ماما زحمت به دنیا آوردن بچه ها را می کشید. به همین خاطر به این نام شهرت یافته بود. ایشان مسئول بخش زنان ستاد پشتیبانی جنگ پیشوا بود. یک جایی خشکبار بسته‌بندی می‌شد، جای دیگر نان. یک جایی ترشی می‌انداختند، جای دیگر مربا می‌پختند. یک جایی شستشو می‌کردند، جای دیگر دخت و دوز. یک جایی میوه جمع‌آوری می‌شد، جای دیگر غلات. خلاصه هر پایگاهی به فراخور توان و امکاناتش کاری انجام می‌داد. در برخی مکان‌ها مثل خانه شهید سلیسپور، خانه خود حاج هادی و خانه خانم مهابادی که ظرفیت و امکانات بیشتری بود، کارهای متنوع‌تری انجام می‌شد. به هر حال اقدس ماما اولین کسی بود که ما با آن در ارتباط بودیم. او از طریق ستاد پشتیبانی جنگ پیشوا اعلام نیاز جبهه ها را می گرفت و در بخش زنان با هماهنگی بین این پایگاه ها با کمک مردم همیشه در صحنه
به رفع نیازها می پرداخت. مسئولیت ستاد پشتیبانی جنگ پیشوا با حاج شیخ عباس قومی بود و عمو یحیی گتمیری، جعفر شاکری و حسین سلیسپور هم بودند. ما از جبهه با ایشان تماس می گرفتیم، نیازهای ما را می گفتیم و این بزرگواران به کمک هم و افرادی چون اقدس ماما در اسرع وقت به رفع احتیاجات ما همت می گماردند. محله سرسبز، سکینه غایبی. یک روز اقدس ماما آمد خانه ما و به من گفت حاج آقا جنیدی پیغام داده تعداد نیروهایتان را زیاد کنید، چون قرار است تعداد زیادی پتو و ملافه برای شستشو بیاورند تا هرچه سریعتر شسته و برای استفاده رزمنده‌ها برگردانده شوند. آن موقع تازه یک سال از جنگ گذشته بود. حاجی آدم حساسی بود، توی جبهه دیده بود که تعداد زیادی پتو وقتی به خون شهدا آغشته میشوند دور ریخته میشوند. دلش برای بیت المال سوخته بود. همانجا طرح شستشوی پتوها را داده بود و شهر پیشوا را هم برای این مأموریت معرفی کرده بود. روز بعد پتوها توسط یکی از اعضای اکیپ حاج هادی آورده شد به محل ما، محله سرسبز پل حاجی. یک نهر از وسط کوچه ما جاری بود. آن موقع کوچه ما خاکی بود. آب نهر با موتور آب از بالا دست جریان پیدا می کرد و از وسط کوچه ما عبور می کرد و می رفت برای مصرف باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی. 30-40 نفر شدیم. پتوها را در همان آب نهر شستیم و به کمک آقایان عرض کوچه را از ابتدا تا انتها به شکل 7 و 8 تناب کشی کردیم. آن زمان کوچه ما پر از درخت بود. پتوها را خوب چلوندیم که سبک شوند. بعد انداختیم روی تناب و شاخه های درختان تا خشک شوند. منظره جالبی بود. انگار کوچه را آذین بندی کرده بودیم. حاج آقا جنیدی با این خلاقیت از هدر رفتن بیت المال جلوگیری کرد. احساس مسئولیت، بتول عرب آمری. وقتی کمک‌های مردمی را برای تفکیک و بسته‌بندی می‌آوردند، اقدس ماما با احساس مسئولیت و دقت بسیاری اجناس را یکی یکی وارسی می‌کرد که مبادا ضد انقلابیون جنس مسمومی را درون کمک‌ها جاسازی کرده باشند. البته هیچگاه ما به مورد مشکوکی بر نخوردیم، اما به دقت نظر ایشان باید آفرین گفت، چون او به خاطر احتمال 1 در 1000 کلی وقت صرف این کار میکرد تا خدای ناکرده جنس مسمومی نرود جبهه و باعث مسمومیت و یا زبانم لال مرگ کسی شود. آجیل شب عید، سقرا پازوکی. به عید که نزدیک می شدیم، اکیپ حاج هادی سفارش سفره 7 سین جبهه را می داد. یک کامیون آجیل و تخمه می آوردند و تخلیه می کردند. زنها جمع می شدند و مشغول بسته‌بندی می شدند. کلن آجیل و تخمه بد جوری وسوسه انگیزه است. تصورش را بکن، مقابلت چند گونی پسته کله قوچی لبخند زنان باشد و تو نتوانی بخوری، یا بادام پوست نازک و توت خشک و کشمش سبز و تو به خاطر جبهه دست رد به سینه هوست بزنی. برای آنکه بر وسوسه شیطان غلبه کنیم، به نوبت یکی از خانم‌ها بانی می‌شد و با پول خودش مقداری آجیل می خرید و همه را میهمان می کرد. احتکار، سکینه غایبی. یک بار حاج اسدالله برادر حاج هادی یک کامیون شکر آورد و در خانه ما انبار کرد. قرار بود به مرور زمان از آن شکرها برای پخت انواع مرباها، نان روغنی و شیرینی‌های یوخه، کرمانشاهی، کسمه، نان شیرمال استفاده کنیم. هنوز دو روز از این موضوع نگذشته بود. تو محل و شهر و دیار شایعه شد که ما شکر احتکار کرده ایم. حالا بیا و درستش کن. مگر میشد به تک تک مردم توضیح داد ماجرا چیه؟ ما از دست و زبان آدم‌های مغرض به سطوح آمده بودیم. جرأت رفت و آمد در محل را هم نداشتیم. نه خودم، نه فرزندانم. مردم یاوگو ما را با انگشت اشاره نشان هم می‌دادند و طعنه و کنایه می‌زدند. یک روز داشتم از کوچه عبور می‌کردم. دو تا خانم تا مرا دیدن شروع کردن پچ پچ کردن. وقتی از کنارشان رد شدم، یکی از آنها صدایش را کمی بالا برد تا من هم بشنوم. گفت: خدا شانس بده. بعضی نون شب ندارن بخورن، بعضی های دیگه از مال مردم انقدر میخورن که قبقبشون ورم میکنه. تا این را شنیدم ناگهان در جا میخکوب شدم. آتش خشم به یک بار ریخت تو وجودم. بدنم از شدت حرارت عصبانیت گر گرفت. میخواستم برگردم و بزنم تو دهانش. اما یک دفعه یاد حرف حاج شیخ عباس قومی، پدر شهید علی قومی افتادم که گفته بود هرچه بار تهمتها سنگین تر شود، شما نزد خدا مأجورترید. مبادا اجرتان را زایل کنید. زانوهام انگار چوب مرگ خورده بود. سست شدند. در حالی که اشک توی چشمهام چرخیده بود، آه سوزناکی از ته دل کشیدم و آنها را به خدا واگذار کردم و به راهم ادامه دادم. فدای سر رزمنده ها، طاهره کوهی ورامینی. از وسایل زندگی من برای کارهای جبهه استفاده می کردیم و هیچ کسی هم از انجام این کار کوتاهی نمی کرد. یک روز ملافه و اوورکوت و لباس بسیجی می آوردن برای شستشو. همگی ماشین های لباسشویی ما را می آوردیم تو کوچه، سیم سیار می کشیدیم و به ردیف ماشین ها را به کار می انداختیم. یک روز می گفتن پارچه آوردن برای دوخت و دوز. هر کس در خانه چرخ خیاطی داشت با خود می آورد به خانه خانوم مهابادی. اون موقع اکثر چرخ خیاطی ها دستی بود و تک و توک پیدا می شد که پدالی بود و یا با برق کار می کرد. خلاصه منزل خانوم مهابادی می شد خیاط خانه. یک روز شورت می دوختیم، یک روز شلوار، یک روز لباس بسیجی. خلاصه هر پارچه ای که می آوردن ما هم متناسب با جنس و رنگ آن دوخت و دوز می کردیم. خلاصه هیچ کس قصه وسایلش را نمی خورد. اگر هم خراب می شد می گفت فدای سر رزمنده ها. کالاهای تولید شده را می بردیم تحویل ستاد پشتیبانی جنگ می دادیم و آنها هم می رساندن به دست حاج هادی. حقوق سکینه غایبی مهابادی. یکی از آن زنهایی که همیشه پشت سر ما بدگویی میکرد و به قول امروزی ها صفحه میگذاشت، یک روز آمد در خانه و گفت خانم مهابادی، یه سوال ازت میپرسم، دلم میخواد راستشو بگی. بگو ببینم شما حقوقم میگیری؟ چون خود ایشان موضوع گرفتن حقوق ما را تو بوق و کرنا کرده بود، به همین خاطر دلم میخواست بیاد و بفهمد که حقوقی در کار نیست. به او گفتم حقوقم میدهن. پرسید چقدر؟ گفتم راضیت میکنن. از روز بعد آمد سر کار. دیگران به خاطر حرفایش راضی نبودند که او در آنجا کار کند، اما من از همهشان خواستم که صبوری کنند و چیزی نگویند. او یک ماه هر روز آمد و کار کرد بی وقفه و به عشق حقوق. هر ماه که شد پرسید حقوق منو کی میارن؟ گفتم حالا چرا اینقدر عجله داری؟ صبر کن، دو سه ماه دیگه هم کار کن، بگذار پسنداز بشه، بعد که یه دفعه میگیری از زیاد بودنش خوشحال میشی. اتفاقا قبول کرد و دو ماه دیگر هم کار کرد. یک روز به شکل جدی آمد و پرسید پس کوین حقوق من؟ گفتم چه حقوقی بنده خدا؟ اینجا همه برای رضای خدا کار میکنن. عصبانی شد و پرسید پس تو به من دروغ گفتی؟ گفتم خواستم خودت از نزدیک بیایی و ببینی که خبری نیست. بعد سراغ حاج هادی را گرفت تا از او حقوقش را بگیرد. گفتم اون 6 ماه به 6 ماه از جبهه می آید، باید 3-4 ماه دیگه صبر کنی، اگر دوست داری این مدت را هم کار کن. خلاصه دمش را گذاشت روی کولش و در رفت. تعلیم نظامی سادات موسوی. خانه خانم غایبی فقط پایگاه پشتیبانی و محل جمع آوری کمک‌های مردمی نبود، یک پایگاه نظامی هم بود. در خانه او همه زنها دوره‌های تئوری و عملی آموزش نظامی را طی کردند. خانم دولتخواه از ورامین آمد و به ما طرز باز و بسته کردن سلاح کلاش را یاد داد. بعد ما را بردند میدان تیر. سینه‌خیز رفتن با اسلحه و بدون اسلحه را آموختیم. موانعی با سیم خاردار و چیزهای دیگر درست کرده بودند تا ما از آنها عبور کنیم. یکی دو بار هم مانور کردیم و با انفجارها آشنا شدیم. اما اوج لذت این تعلیمات نظامی وقتی بود که اسلحه به دست گرفتیم و تو میدان تیر نفری 7-8 تا تیر شلیک کردیم. یادم هست که خانم غایبی آن روز نفر سوم شد. اولین میهمانان جنگ زده منصوره جنیدی. تازه 1 ماه از آغاز جنگ سپری شده بود که اولین گروه از جنگ زده ها وارد شهر پیشوا شدند. یک خانواده 20 نفره بودند. بزرگشان کامل مردی بود به نام حاجی شاه، عموی شهناز حاجی شاه، همان خانوم معروف خرمشهری که سلاح به دست گرفته و پا به پای نیروهای شهید جهان‌آرا با متجاوزین بعثی جنگیده بود. ساعت 10-11 شب بود که پسرم محسن آمد و گفت گروهی از آوارگان جنگی را به پیشوا آوردند. حاج شیخ عباس قومی گفته هر طور شده برای اسکانشان جای را پیدا کنید. از من خواست که این کار رو بکنم. گفتم الان؟ اونم این وقت شب؟ گفت خدا رو خوش نمیاد مهمون رو از خونت برونی مادر. گفتم حرف من این نیست، قدمشون روی چشم. منظورم این بود که همین حالا که نمیشه جایی رو برای اسکان پیدا کرد، بیاین خونه ما تا فکری به حالشان بکنیم. آنها را در خانه خود پذیرایی کردیم. محسن گفت مادر، شما در میان فامیل و دوست و آشنا آبرو دارید، همین امشب بگردید یک خونه برای اونا پیدا کنید. ساعت شده بود 12 شب. ناخودآگاه به دلم افتاد که بروم در خانه حاج احمد عالی‌دایی، پدر شهید مرتضی عالی‌دایی. وضع خوبی داشت الحمدلله. وقتی موضوع را با او در میان گذاشتم با خوشرویی استقبال کرد و گفت که طبقه دوم خانهش خالی است. صبح روز بعد با کمک حاج آقا عالی‌دایی و مردم و پسرم محسن خانه را فرش کردیم و وسایل زندگیشان را فراهم نمودیم. ظهر همان روز آنها در خانه جدیدشان نشسته بودند. چون هوای جنوب گرم بود، بچه‌هایشان هنوز لباس تابستانی به تن داشتند و از سرما می‌لرزیدند. شاگردهای خیاطی‌ام را صدا زدم و ظرف 1-2 روز برای همه‌شان از کوچک تا بزرگ لباس دوختیم. محسن تمام ارزاق و مایحتاجشان را فراهم کرد. خلاصه هر کس هر کاری از دستش برمی‌آمد انجام می‌داد. هنوز 1 هفته از آمدن آنها نگذشته بود که با کمک مردم دلسوز و مؤمن صاحب 1 زندگی کامل شده بودند. من وقتی می دیدم بچه‌هایشان فارغ از اتفاق تلخی که برایشان افتاده با شور و نشاط با بچه‌های کوچه بازی می کنند و دیگر غصه و غم در چهره ندارند، خوشحال می شدم.